چهارشنبه 7 خرداد 1399، 27 می 2020، 4 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید، یک قهرمانی دیگر برای امید شطرنج نابینایان. به یاد مادر مهربان نمایش‌های رادیویی، مروری بر سال‌های فعالیت حرفه‌ای صدیقه کیانفر در گفتگو با کارگردان و بازیگر تلویزیون. نگاهی به وضعیت بازار تجهیزات ویژه نابینایان در روزهای افسار گسیختگی قیمت ارز. گشتی کوتاه در موزه ایران باستان. سلام به شما، من امید هاشمی هستم و شما بسته صوتی ایران سپید رو میشنوید. به 43 شماره از بسته صوتی ایران سپید خوش اومدید. من و همکارانم در دقایق پیش رو با خبر و تحلیل و گفتگو و گزارش با شما همراه خواهیم بود. شما هم همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. @ایران سپید 1 شناسه کاربری ما در تلگرام، میتونید پیام هاتون رو به شکل مکتوب و صوتی برای ما از طریق این شناسه کاربری ارسال کنید. البته راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط با ما وجود داره که در طول برنامه خواهید شنید. این بسته صوتی رو با ورزش شروع می‌کنیم.
مخاطبان عزیز روزنامه ایران سپید، در حال حاضر رشته‌های فعال نابینایان که داره مسابقاتش کم و بیش تو دنیا برگزار میشه رشته شطرنج. به همین خاطر بیشتر تمرکز ما حوزه ورزش نابینایان فعلا رشته شطرنج رو داره در بر میگیره. الان میخوام گفتگو بکنم با امید کریمی، شطرنج باز جوون و خوشاتیه کشورمون که تونست عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج آنلاین در واقع گرامی داشته عید سعید فطر هم از آن خودش بکنه، دارنده مدال طلای مسابقات پاراسیایی جاکارتا. امید جان سلام، وقتت بخیر. صحبت های تو رو در خصوص مسابقاتی که چند روز پیش برگزار شد میشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه خوبتون. والا مسابقات گرامی داشته عید سعید فطر در 4 روز به روش سوئیسی در 6 دور یا 7 دور فکر کنم برگزار شد،
در 7 دور
که من با 5 برد و 2 مساوی تونستم مقام قهرمانی رو کسب کنم. مسابقات از سطح کیفی خیلی بالای برخوردار بود و فکر میکنم 15 استان شرکت داشتن که آمار نسبتاً خوبیه و
همینطوره. 33 شطرنج باز از 15 استان کشورمون توی مسابقات شرکت کرد
و همین جمع تشکر میکنم از انجمن شطرنج نابینایان، آقای قطبی و همچنین فدراسیون نابینایان که مقدمات برگزاری چنین مسابقه رو فراهم کرد.
من فکر میکنم تو در مسابقاتی که به مناسبت جام رمضان برگزار شده بود، تو اون مسابقات خب شاید اولین دوره مسابقات رسمی آنلاین بود، خیلی فضای مسابقه نگاه هنوز دستت نیومده بود، یکم میگی از این تفاوت فضای شطرنج آنلاین؟
ببینید من فکر کنم کمتر از 3 هفته باشه که به این فضا وارد شدم. البته قبلش ما بازی آنلاین میکردیم ولی نه در محیطی که مناسب سازی شده باشه برای بچه های نابینا.
بله.
و این فضا خب جدیده و میشه گفت حدوداً 2 ماهه که امکان بازی برای نابینا به وجود اومده. خب مسابقه اولم بود و یکم هم مشغله زیاد داشتم چون شب ها هم برگزار میشد، عادت زیاد نداشتم. حالا مسابقه دوم چون این هم پیر زمینه بود براش و هم یکم هم تمرین کرده بودم، خدا شکر آمادگی بالاتری داشتم.
خب امید جان بیشتر از خود بگو، کلن تو این روزا چی کار میکنی؟ حالا قبل از اینکه شرایط کرونا به وجود بیاد، از شرایط آماده سازی خود بگو، از تمرینات تو استان اصفهان، تا چقدر همراهی میکنه هیئت ورزش نابینن و کلا شرایط آماده سازی شطرنج بازان نابینا در استان به چه شکل است؟ مربیاتون و خودتون در واقع بعد هزینه هاشو بدید و مسائلی از این دست.
در مورد فعالیت الانم، خب چون نزدیک فصل امتحانات هستیم، مجبورم که یه بخشی از زمانم رو صرف درس هام بکنم، چون امسال هم سال آخر هستم و امتحانات نهایی هستش. در مورد پشتیبانی استان که خب متاسفانه استان حتی قبل از کرونا هم زیاد از ما حمایت آنچنانی نمی کرد. من شاید بگم 2-3 سالیه که دیگه از هیئت پشتیبانی نمی شم، فقط شاید برای اعزام ها هزینه اعزام رو کمکمون کنن. و خب میشه گفت هم یکم کوتاهی هیئت هستش و هم یکم شرایط اقتصادی این قضایی ها رو به وجود آورده.
یعنی تمام هزینه مربی اختصاصی با خودتون هست؟
بله. البته من 3-4 ماهی هست به خاطر کرونا مربی ندارم.
درسته. چون
شطرنج رشته یکی یکم حساسیتش بالاتر از بقیه رشته هاست، به هر حال تماس دست هست و دو طرف خیلی بیشتر این احساس خطر هست. و خب من تمریناتم رو به صورت انفرادی دارم و میشه گفت روزی 4 ساعت رو متوسط کار میکنم، البته الان به خاطر درسم یکم کمتر شده. یه سوالی هم که پرسیده بودید من یادم رفت جواب بدم، در مورد حال هوای اینترنتی پرسیدیم. واقعا حال هوای بازی واقعی خیلی بیشتره و اون کیفی که در شرکت تو مسابقه میده خیلی بالاتر از مسابقات اینترنتی هست. حالا ایشالله
فکر میکنم تمرکزم بالاتر باشه به نسبت مسابقات هم.
مثلا شما فرض کنید تو خونه نشستین، مثلا سر صدای خونواده هست، خب اجتناب ناپذیره.
همینطور.
بعد جوی که هست زیاد آدم ممکنه جدی نگیره.
تشکر میکنم ازت امید کرمی عزیز، امیدوارم تمریناتتو مستمر ادامه بدی، خودتو آماده بکنی واسه مسابقات پاراسیایی 2022 هانگژو چین.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
مگر به تو نگفتم که نگرانی و دلاشوبی خوب نیست؟ تو بار آبگینه داری دخترم.
صدایی که زیر صدای من میشنوید متعلق به خانم صدیقه کیانفره. کسانی که با نمایش‌های رادیویی آشنا باشن حتما ایشونو میشناسن و قطعا نیازی نیست من بخوام معرفیشون بکنم. روز دوشنبه در حال تدوین شماره پیشین بسته صوتی ایران سپید بودیم که متاسفانه خبر رسید خانم صدیقه کیانفر در 87 سالگی چشم از جهان فرو بستن و داغدار کردن علاقمندانشون رو. به همین بهانه ما گفتگویی رو انجام دادیم با مسعود فروتن، بازیگر، کارگردان، مجری و نویسنده که حتما معرف حضور هستند، درباره سالهای فعالیت خانم صدیقه کیانفر در تلویزیون، سینما، تئاتر و رادیو. البته پیش از اینکه این گفتگو رو بشنوید، من به خاطر کیفیت نازل این فایل صوتی از شما عذرخواهی میکنم، با هم صدای مسعود فروتن رو بشنوید.
خانم کیانفر به خود بیامرز که به زنده یاد، به قول دوستان مشون همیشه بیادشون در خاطرات ما میمونه. خیلی سال ما میبینیمش و میشناسیمش، تو بعضی آدم ها رو نمیدونی کی اولین بار کجا دیدی، یعنی همیشه هست تو زندگی. تعجب نمی کنی که مثلا تو فیلم مثلا من چند وقت پیش هامون رو برای بار چندم نگاه کردم، چون تو تبدیلت باعث شد که ما وقت کنیم که چیزایی که کارهایی که فیلمای و سریالی که خیلی وقت بود دلمون خواست باز هم ببینیم. این اتفاق افتاد و من هامون رو بار دیگه دیدم و تو خانم کیافر اونجا هم هست. حضور صمیمانه خانم کیافر تو خیلی فیلم‌ها و سریال ها الان وقتی من تو لیست کارا دیدم خیلی جاها بودی و انگار میباش باشه، یعنی تو از بودنش تعجب نمی کنی، تو از بودنش فکر فرو نمی ری، بلکه انگار میباش برای همون اش فقط خانم کیافر باشه و حضورش مادر صمیمی خیلی از کارا بود و میباش باشه. یعنی بعضی از آدم ها اینقدر صمیمی بازی میکنن که بازی نمی کنن بلکه حضور دارن و ما چندین روز با هم توی همین سریال همه بچه های من خانم مرزی بود ما هم بودیم، ما این خانم خیلی روزگار خوبی داشتیم و من خاطرم هست که یک صحنه ایشون یه دیالوگ مثلا یادش رفته بود آنچنان به هم ریخته بود و از خودش تعجب میکرد چرا اینجا بود، این یه تیک دیالوگ من یادم رفت که اصلا ما احترام کردیم اونو آرومش کنیم. نه خب طبیعی کنم حتی اسم دوست صمیمیشم یادش بره، شما چرا تعجب میکنید که این جمله یادت رفت؟ این طبیعی انقدر این ناراحت بود از این یه جمله رو نگفته که ما بیشتر برش ناراحت شدیم که این انقدر ناراحت شده و خیلی خیلی اهل کار، خیلی یعنی هر کاری که با کارگردان دلش میخواست انجام بدین این هم دلش میخواست انجام بده و اصلا فکرم که آقا من مثلا نقش ممکنه این کاری که شما میگین چند باری پلر بالا پایین بکنم ممکنه برام سخت باشه، اصلا فکرم کرد که برش سخته یا انجام نده اونو یا بگه من این کارو نمی کنم، فهم کرد که حتما اون کار رو طبق خواسته و دلخواهی کارگردان انجام بده و اخیرانم به صحنه بود. خیلی من خوشحال شدم که دیدمش چون از اونا بود که عاشق کارش بود و عاشق این بود که کار بکنه، کار داشته باشه و از آدمایی بود که بیکاری آزارش میداد، صمیمانه هم کار میکرد و مهربانانه کار میکرد. یه چیزی توی گروه که بود بچه‌ها احساس میکردن که مادرشون داره باشون کار میکنه، زندگی میکنه و رفتن بعضی آدم ها باعث میشه که آدم فکر کنه دیگه این آدم ها تکرار نمیشن، اینا هیچ کسی دیگه نمیتونه بگیره و خانم کیافر هم از اون آدم های نازنینی بود که تو حس میکردی با بازیگر روبروی، حس میکردی با مادر این فیلم بگوری، یعنی مادر خودته، یعنی مادر شکیباییه، مادر همین تاروخه، مادر همه آدم هایی که تو کار مادرشون بود، این هم مادرشون بوده. چیدی شبیه خانم چهره آزاد که تو اسم کردی که تو بخودت تو مادر نه تنها مادر هنرپیشه هست بلکه مادر من هم هست، شبیه مادر همه ما هاست و خانم کیافر هم همینطور بود. یعنی یه جیباتی میدیدش حس میکرده میتونه مادر من هم میتونه باشه، بلکه مهربانی ازش همینجوری متساعد بود مثل بوی خوش گلدونی گلیاسی که توی بالکن داری و صبح که پامش میبینی گلیاس گل داده و بو ازش متساعده. خانم کیافر مهربانی ازش منتشر میشد و خیلی خیلی خوب بود و میگم یه بازیگر مادری بود که نه بازیگریش بر مادر بودنش میچربید نه مادر بودنش بر بازیگری میچربید، میباید باشه هر جا که بود انگار میباید باشه، انگار که کارگردان درست انتخاب کرده و این لازم بود که باشه تو اون کار.
من نگاه خیلی خیلی کوتاهی داشتم به کارهایی که ایشون انجام داده، به یه سری سریال هایی رسیدم مربوط به قبل از انقلاب و برنامه های تلویزیونی مثل سریال های تلخ و شیرین، طلاق و حتی اون برنامه با این مربوطه بهزاد اشتیاقی، اینا راجع بهشون صحبت بکنید آقای فروتن.
ببین خب تو من الان که گفتید به خاطرم اومد، آره ما تو باقی مربوطه هم ایشونو داشتیم و ایشون اونجا هم نقشایی که داشتن یعنی انقدر درست بود که آدم گاهی یادش میره که این بازیگرم تو اون کارام بوده، میدونی انقدر درست انتخاب میشد و یعنی سعی میکرد انتخابی که کارگردان کرده این به نحو درستی انجام بده. آره تو آقای مربوطه که ما تو دهه 50 یعنی شد سال 50 و سه و چهار کار میکردیم، ایشون خب نقش اصلی دست خود بهزاد اشتیاقی آقای مربوطه بود و خانمش هم عیال مربوطه بود و بقیه بازیگرها مثل ایشون و مثل حتی خانم فرخ لقا هوشمند بودن، دائم بودن به نقش مختلفی رو اجرا میکردن و برای همین شاید کمتر تو ذهن من الان باشه الان که شما گفتی آدم بود. آره ایشون هم یادم تو اون کارا بود، خب معمولا خب نقش زن مهربون خونه بود دیگه، میدونی هرگز بهش نمیومد که مثلا زن نه این باشه که نقش منفی بازی کنه،
دقیقاً
ازش توقع نقش منفی داشته باشه.
دقیقاً.
ولی اگر هم نقش منفی بهش دادن خیلی هم خوب بازی میکرد، چون بازیگر بود و بازیگر ذاتی بود، نه بازیگری که از روی درس استاد و کلاس و اینا بازیگری کرده باشه. ذاتش بازیگر بود و بازیگری بود که از کار بود تجربه انجام میداد و هرگز گل درش بازی نمیکرد که تو بگی که تو اون کار چقدر خوب مثلا ایشون دیده شد. نه، به نرمی میومده میرفت، اصرار نداشت که گل درش بازی کنه که حتما دیده بشه. نسل ما، من و بعد شما، این شانس رو داشتیم که صدیقه کیانفر بازیگر زمان ما بود و ما ازش بازی دیدیم، بازی خوب دیدیم. این شانس ما بود دیگه. نمیدونم به هر حال خب مثل مثلا من مثلا خیلی خوشحالم که مثلا خانم جاله و لوبو رو صحنه تئاتر دیدم در دهه 30.
بله.
خب این خب حالا که مثلا حضورش افتخار پیدا میکنم، فکر میکنم که این اون خانمی که من دهه 30 دیدمش الان خانم جاله باز هم خانم جاله هست.
درسته.
جاله و لوبو ترجیح عاشقین، یعنی آدمایی که به مرور با زمان جلو میرن و با زمان زندگی میکنن و در زمان حضور دارن، تو ذهن آدم حضور دارن و میمونن.
شما صحبت‌های مسعود فروتن رو می‌شنیدید درباره سال‌های فعالیت حرفه‌ای خانم صدیقه کیانفر. برای روحشون آرزوی آرامش داریم.
شما می‌تونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
در سال 98 چقدر پول بابت خرید تجهیزات نابینایی دادید؟ امسال فکر میکنید با توجه به قیمتهای جدید چقدر قرار هزینه ابزارهای مصرفی نابینایی بکنید؟ این سوژه گزارشی است از محبوبه مصرقانی. این گزارش رو با همدیگه میشنویم.
من امروز نابینا شدم، بیکارم، درآمدی ندارم و در خانه پدرم زندگی میکنم. باید به حداقل ها قانع باشم و غیر از هزینه های روحی که میپردازم باید هزینه های هنگفت مالی هم بپردازم. من در این دنیای نابینایی برای بقا نیاز به یک عصای 120 تومانی، یک دستگاه پرکینز دست دوم 6 میلیون تومانی تازه اگر گیرم بیاید، برچسب بریل، رولی 40,000 تومان و کاغذ بریل برگی 300 تومان نیاز دارم که اگر 200 برگ بگیرم فکر کنم برای 3 ماه هم کافی باشد. گوشی موبایلم هم قدیمی است و برای اینکه گوشی دسترس پذیری داشته باشم باید حداقل 3,200,000 تومان هزینه کنم. با یک حساب سرانگشتی تقریبا این نابینایی برای من 9,500,000 تومان با رضایت به حداقل ها آب میخورد. اما یکی از آشنایانم که از دیرباز نابیناست، مرد است، متأهل است، اجاره خانه میده و مدت هاست که تصمیم دارد گوشیش را عوض کند اما نمیتواند. او به تازگی شغلش رو عوض کرده و لوازم مورد نیاز برای ادامه شغلش یک دستگاه رایانه، یک اسکنر و یک ریکوردر است. اگر بخواد رایانه‌ای بخرد، حداقل باید 14 میلیون تومان هزینه کند و نازل‌ترین مدل لپتاپ را بخرد. اسکنر هم نیاز دارد که برایش چیزی حدود 1,300,000 تومان هزینه می‌برد. ریکوردر هم که متوسطش حداقل 900,000 تومان است. پس اگر بخواد در کارش بماند و خرج خانوادهش را تأمین کند، حداقل باید 16 میلیون 200 تومان بسرفد. این هزینه به غیر از مایحتاج نابیناییش است. یعنی اگر بخواد عصای کهنه‌اش و گوشی همراهش را هم عوض کند، بعد 21 میلیون تومانی هزینه کند که خدا می‌داند چگونه می‌تواند هزینه‌های قطعیش را مدیریت کند. من و در تخیلاتمان اگر پول داشتیم غیر از این لوازم ضروری می توانستیم یک نوت تیکر 27 میلیون تومانی هم بخریم یا بسیاری از لوازم کمک توان بخشی دیگر که زندگی ما را تسهیل می کنه، مانند ساعت گویا، ترازوی گویا و کلن هر چیزی که گویاست و گران است، اما نمی توانیم. پس نابینایی غیر از محدودیت خیلی هم گران است. تمام کالاهایی که نام بردیم با قیمت حداقلی حساب شدن و از فروشندگان داخل قیمتشان استعلام شده است. میگویند هر نابینا باید عصایش را هر سال عوض کند، اما این گفته با واقعیت فاصله فراوان دارد، چرا که من میشناسم افرادی را که سالهاست عصا و یا حتی گوشیشان قدیمی است. برخی هایشان که حتی هنوز گوشی هوشمند هم ندارند. آنها از قید پرکینز و نوت تیکر و خیلی اقلام دیگر میگذرند تا بتوانند با این نابینایی سر کنند. این گفتار برای شنیدن نابینایان نبود، چرا که همه نابینایان از هزینه‌های خودشان آگاهند. این گفتار برای مسئولان بود به امید آنکه بشنوند.
گزارش همکارم محبوبه مسرغانی رو شنیدید. شما هم اگر در این باره تجربه ای دارید یا درباره بازار آزاد تجهیزات توانبخشی نکته ای هست که میخواین با بقیه نابیناها به اشتراک بذارید، میتونید از راههایی که در فواصل مختلف برنامه میشنوید صحبتاتون رو با ما در میون بذارید.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046-50-40، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84-711-371 در ساعتهای اداری منتظر پیامها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
سفری خواهیم داشت به موزه ایران باستان و سالن‌ها و تالارهای مختلف اون، و در این سفر جناب کرم رضایی مدیر محترم موزه ایران باستان بخش هنرهای اسلامی همراه ما خواهند بود.
ما هم اکنون در موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی هستیم و می‌خوایم راجع به این موزه با شما بیشتر صحبت کنیم. همونطور که می‌دونید بعد از ورود اسلام به ایران، هنر و تمدن ایران دچار تحولاتی شد، یعنی دین اسلام در هنر و تمدن و فرهنگ هم تأثیراتی بر جا گذاشت که ما اون رو در قالب یک موزه به شما معرفی میکنیم. هنر و فرهنگ همونطور که میدونید به صورت یک زنجیره به هم متصل هستش، از دوران پیش از تاریخ شروع میشه تا دوران معاصر که هستیم. در موزه باستانشناسی و هنر دوران اسلامی که به صورت دو طبقه ساخته شده، از طبقه دوم ما بازدیدمون رو شروع می‌کنیم از هنر ایران از سده‌های یکم، دوم، سوم و چهارم هجری قمری که اصطلاحاً بهش می‌گیم صدر اسلام. ایرانی‌ها 150 سال طول کشید تا دوباره هویت خودشون رو به دست آوردن و اولین حکومتی که در تشکیل دادن سامانیان بودن. در واقع ما می‌تونیم بگیم که سامانیان ادامه دهنده ساسانی ها هستند. اونها با حمایت از زبان و ادبیات فارسی و هنرمندان تلاش کردند که دوباره هویت ایرانی رو به دست بیارن و زنده کنن، که در قالب آثار سفالینه، در قالب آثار شیشه‌ای، در قالب گچبری ها و در قالب آثار دیگه‌ای که ما اونها رو میبینیم یا میشناسیم. شاهنامه هم در این دوره سروده شده و کار بزرگ فردوسی طوسی نوشتن شاهنامه بود که در این دوره و با حمایت حکام و سلاطین در این دوره بود. زکریای رازی، ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی و دیگران هم در این دوره بودند. دوره بعدی دوره سلجوقیان هستش. دوره سلجوقیان هم دوره ویژگی‌های خاص خودش هستش. در این دوره ما هم شاهد شکوفایی علم در ایران هستیم، به خصوص علم نجوم، با وجود بزرگ مردی مثل خیام نیشابوری که تقویم رو درست کرد به نام تقویم جلالی، که این تقویم امروزه هم ما ازش استفاده میکنیم و کمترین خطا و اشتباه رو داره، با استفاده از ابزاری به نام استرلاب که ما امروزه اونها رو داریم در موزه نگهداری میکنیم. در دوره سلجوقی مدارس نظامی هم به وجود اومدن که به تربیت دانشجویان مثل امروزی که استادان و دانشجویان دارای مکانی هستند، اون موقع به نام نظامیه بودند. از نظامیه‌های معروف ما نظامیه شیراز، بغداد و نظامیه خرگرد رو میتونیم نام ببریم، که از نظامیه خرگرد ما یادگارهایی رو در موزه دوران اسلامی داریم که به صورت گچبری هستند، کتیبه‌های گچبری هستند که از این نظامیه به جا موندن و در این موزه نگهداری میشه. خب با سقوط سلجوقیان دوره حمله مغول‌ها به ایران هستش. مغول‌ها در ابتدا با حملات وحشیانه‌ای که به ایران داشتن، ایرانیان را از دم تیغ گذراندن و همچنین شهرها را ویران کردند. اما کم کم با به خدمت گرفتن دانشمندان و اندیشمندانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی و حمایت از هنرمندان، به آبادی شهرها پرداختند و شهرهای بزرگی مثل مراغع مثل سلطانیه و در تبریز هم بناها و یادگاری های بزرگی رو به جا گذاشتن که ما امروز محراب ها و گچبری های از این بناها داریم، در موزه اونها رو نگهداری میکنیم. یکی از نمونه ها و یادگارهای خوبی که از دوره ایلخانی به جا مونده کتابی است به نام مسالک ممالک. این کتاب در حافظه جهانی یونسکو ثبت شده و اسم خلیج فارس و نقشه خلیج فارس در اون ذکر شده و یکی از یادگارهای کهنی هست که ما به بچه‌ها، دانش آموزان و به غیر ایرانی‌ها همیشه یادآور میشیم که خلیج فارس از قدیم الایام خلیج فارس بوده و اسم جدید دیگه‌ای نداشته و این هم سند و مدرکش. خب کم کم میریم طبقه پایین، طبقه اول، و اونجا دوره تیموری رو با هم میبینیم. تیمور و جانشینانش از هنر حمایت کردن، از مکاتب هنری حمایت کردن و کتاب ها و قرآن های زیادی رو تألیف کردن، چاپ کردن و امروز زینت بخش موزه هستن. در ادامه به دوره صفوی میرسیم. صفویان هم حامی هنر بودن، هم حامی فرهنگ بودن و به خصوص شاه عباس که کارگاه های سلطنتی زیاد هنری رو در اصفهان، در شهرهای بزرگ، در قزوین و در تبریز ایجاد کردن و مکاتب هنری رو ایجاد کردن. کتاب‌های خطی زیادی از این دوره به جا مونده، فرش‌ها و همچنین چینی‌هایی که یادگار تجارت وسیع ایران با چین هستند. دوره بعدی دوره قاجار هستش که هنر خاص خودشون رو دارن، فرهنگ خاص خودشون رو دارن که در واقع ادامه دهنده فرهنگ پیش از آن هستش. اما با تبادلات فرهنگی زیادی که با غرب داشتن، هنرمندان این دوره تحت تاثیر قرار گرفتن و آمیزه ای از هنر غرب و شرق رو در کارهاشون خواهیم دید. تالار قرآن هم آخرین تالاری است که ما اون رو میبینیم به خاطر اهمیت قرآن برای مسلمانان و وجود هنرهای زیادی که در کتاب آرایی و قرآن آرایی وجود داشته، به صورت خاص ما اونها رو گذاشتیم که از صدر اسلام تا دوره قاجار در اونجا نگهداری میشه. آخرین تابلویی که ما میبینیم یک تابلوی هست که جنگ ایران و روسیه رو نشون میده در زمان فتحعلی‌شا. ما در این دوره چندین شهر ایالت رو از دست دادیم، اما هنرمند و نقاش این شکست رو به نوعی میخواد با یک پیروزی به تصویر بکشه و در واقع یک درس عبرتی باشه برای ما که از تاریخ و گذشته درس بیاموزیم. خب ما اینجا موزمون به پایان میرسه. از این که توجه کردید و گوش کردید بسیار سپاسگزار هستم. امیدوارم که هرچی زودتر شما رو در موزه ملاقات کنیم.
ممنونم از جناب کرم رضایی به خاطر اطلاعاتی که با ما به اشتراک گذاشتن. به این ترتیب به پایان این بسته صوتی میرسیم. امیدوارم که تونسته باشیم دقایق مفیدی رو برای شما فراهم بکنیم. با ما از راهایی که در فواصل مختلف برنامه شنیدید در ارتباط باشید. روز و روزگار بر شما خوش.